أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا فدا واللعن على أعدائهم أجمعين. من أحب أن يلقى الله يوم القيامة وهو عنه راضٍ فليتوالى موسى الكاظم. مولانا يا أبا الحسن، عرض تسليت دارم از محضر مبارک شما با زبان الکنم در مجلس پدر بزرگوارتون به این دلهای پاک زائران و مجاورانتون مطالبی رو که انشالله بپذیرید خودتون بدید، خودتون هم ذخیره یا آخرتمون بفرمایید، به عرض زائرین شما میرسانم. حضرت موسی بن جعفر انسان کامل است، یعنی خلیفه مطلق خداست. آدم انسان کامل است، آدمیت آدم، کمال او اینه که ولیده اسماء الله است. و علم آدم الاسماء کلها، خدا همه اسماء خودش رو در آینه وجود صفت خودش آدم ابوالبشر منعکس کرد. در آینه جان آدم ابوالبشر همه اسماء الهی تجلی کرده بود. و انسان کامل همیشه در روی زمین بر اساس سنت قطعی خدا مستقر است، محور نظام عالم امکان است و قطب دایره ممکنات است و برای مؤمنین مغناطیسی است که دل مؤمن را اون انسان کامل جذب میکند، نور خدا را میگیرد و در خانه قلب مؤمنینی که پاکند، پاکیزند، فطرتشون، طینتشون، سرشتشون، نطفهشون، لقمهشون درسته، امام حجت خدا نور اسماء الهی که در وجودش است در آینه جان بندگان خدا میتاباند. به انسان مؤمن نور میگیرد و زندگی نورانی و پاکیزه نصیبش میشود و از آلودگی ها، پلیدی ها، تاریکی ها دور میشود. با این نوری که در وجودش است مسیر خدا را در پیش میگیرد. لذا حضرت موسی بن جعفر دوران زندگی با برکتشون تجلیات اسماء الهی بوده است. یکی از اسماء الهی علیم است. حضرت حق سبحانه و تعالی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. تمام عالم در حیطه علم خدا هستند. در آینه علم خدا اولین و آخرین عوالم ملائکه، قدسیان، عرشیان، زمینیان، آسمانهای افکانه، همه سر سفره علم خدا در آینه علم خدا منعکسند و حضرت موسی کاظم علیه السلام مظهر این علم محیط بر همه کائنات. لذا دل اشخاص رو میخون. یکی از اقطاب زمان حضرت موسی بن جعفر شقیق بلخی هست، جزء افرادی است که در سیر و سلوک قدمهای برداشته و جزء عرفا به حساب میاد. میگوید من عازم حج بودم، با کاروانها حرکت میکردیم، دیدم یک جوان گندمگون، لاغرندام، پرجاذبه، اما لباس پشمینه خاصی داره، نعلین منحصر به فردی و لباس پاکیزه و آراسته‌ای به تن دارد. از مردم دور بود، کناره گرفته بود. در ذهنم رسید که این باید اهل تصوف باشد و کل بر کاروان خواهد بود، همراه نیست، قاعدتا در مسیر هم میاد سر سفره مردم، کل بر این هاست. من باید برم او رو موعظه کنم. رفتم که به او چیزی بگویم، قبل از آنی که من لب به سخن بگذار باز کنم، فرمود اجتنبو کثیرم من الظن ان بعض الظن اثم. این سوره حجرات کلاس اخلاق من از همه شما زائران در عزای حضرت موسی بن جعفر نشستگان درخواستم اینه سوره مبارکه حجرات را زیاد بخوانید و این دستورات اخلاق توحیدی، معاشرت با مسلمان‌ها و نحوه صداقت با خدا و محبوبیتی که خدای متعال برای ایمان در دل ما قرار داده و صادقینی که خدا معرفی میکنه و مسئله غیبت رو که خدای متعال در این سوره صورت واقعیش رو مجسم کرده بخوانید، سازنده است، زندگیتون رو تنظیم میکنه. خدای متعال در این سوره به مؤمنین چند تا دستور میده. یک، اجتنبو کثیرم من الظن، به کسی بدگمان نشید. بدگمانی بیماریه، بدگمانی مرضه، بدگمانی سلب اعتماده، بدگمانی بروز و عقده هاییست که خود آدم داره. آدم های پاکیزه خیلی بدگمانی به افراد ندارن، ولی اینا که وسواسن نسبت به خانواده، نسبت به همسایه، نسبت به رفیق، به همه بدبینن. به این بدبینی باعث می شود که جاسوسی کنن. آدم به کسی حساس شد، بدبین بود، زیر نظر می گیره تا عیباشو پیدا کنه. اگر کسی دنبال عیب باشه، بی عیب معصومین هستن، هر کسی یه عیبی داره. قهرن آدم وقتی دنبال عیب افراد می گرده یه چیزایی هم پیدا می کنه. وقتی پیدا کردی، این برای تو سوژه میشه، تو مجالس بری نقل مجالس بکنی، بگی فلانی هم مبتلا به فلان کار بده. این میشود غیبت. به این غیبت از زنا بدتره، به این غیبت مانع رفتن به بهشته. اهل غیبت اگر توبه کنن آخرین کسانی هستن که راه به بهشت پیدا میکنن، و اگر توبه نکنن جز اولین کسانی هستن که وارد جهنم میشن. من چیزی نگفته بودم، تو دلم بود که این آقا ممکنه کله بر این کاروان باشه، ولی موسی بن جعفر از دل من با خبر بود، فوراً نسخه پیچید و منو درمان کرد. من میخواستم او رو درمان کنم، معلوم شد من مریض اونم، او طبیب منه. ای امام رضا، ما هم مریض شماییم، مریض هایی هم به ما التماس دعا کردن، هم بابات موسی بن جعفر باب الحوائجه و در مسئله شفای بیماران مأموریت ویژه داره، هم خودت امام رؤوف هستی. نگذار ما با قلب مریض از دنیا بریم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگه قلب با بیماری های اخلاقی ناسالم باشه، راه به بهشت نمیبره که. بهشت دارالسلامه، لهم دارالسلام. چون دارالسلامه، افراد سالم راه به بهشت دارن. افرادی که بیماری های اخلاقی، بیماری های اعتقادی، بیماری های عملی گناهی دارن، اینها وارد بهشت نخواهند شد. میگه من تا این کرامت را، این معجزه را دیدم، تکون خوردم و تو دلم آمد که از اولیاء الهی است. تا خواستم عذرخواهی کنم رد شد، از من دور شد. همینجور منزل به منزل می رفتیم. در یکی از منازل دوباره من این آقا را دیدم. رفتم جلو که بگویم آقا ببخشید، من در مورد شما فکر بد کردم. شما هم در محضر امام رضا دلتون نسبت به همه صاف کنید، نکنه تو دلتون اینجور باشه که کسانی بدیهایی دارن و شما خیلی خوبید. نه، همونه که شما بد میدانید که بسا از اولیاء الهی باشه. مگه خور رو کسی فکر میکرد او آینه امام حسین بشه، او کسی باشه که امام حسین بیاد سرشو به دامن بگیره، او کسی باشه که امام حسین بیاد به اون مدال حریت بده؟ ما از فردای مردم خبر نداریم. این باب توبه بازه. خیلی از آدمای گرفتار توبه میکنن، بهتر از من میشن، و به خیلی از آدمایی که الان خوبن عاقبت به شر میشن. چی میدونیم چه اسراری در این عالم هست؟ لذا سوء زن جز بیماری هایی است که موسی بن جعفر عملا برخورد کرد و این فرد رو متنبه کرد. رفتم جلو سلام عرض کردم، خواستم آقا منو ببخشید. قبل از آنی که من چیزی بگویم، باز حضرت موسی بن جعفر از دل من خبر دادن و این آیه رو خوندن: و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. خدای متعال این سفره عفو و رحمتش رو برای جذب ما و کندن ما از لجن گناه داره دعوت میکنه. میگه هر کی بودی بیا، من منتظرت هستم. اینی با کلمه این نمیگوید و اسمم نمیبره، با ضمیر متکلم وحده که ذات خودش رو داره نشون میده. و اینی بندگان خدا، حتما مطمئنن من الله لغفارون. هم انه میاره، هم لام تأکید میاره، هم غفار صیغه مبالغه است. نفرمود من میبخشم، فرمود من خیلی بخشندم. نگران نباشید، پرمندتون هر قد سیاهه، عجب جایی اومدید، عجب شبی اومدید، شب موسی بن جعفره. و انی لغفارون، من حتما خیلی بخشندم، خیلی با گذشتم نسبت به کسانی که گناهکارن. لمن برای کی؟ لمن توبه، برای کسی که توبه کنه. یک. دو، و آمنه، ایمانش هم ایمان باشه، باورش به خدا و آخرت و عالم غیب و نبوت و امامت. لمن آمنه، ایمانش ایمان باشه. و عمل صالحا، اگه توبه کردی ایمانت مشتعل شد، دنبالش هم عملت نشون داد که توبه، توبه نصوحه، لغلغه زبان نیست، واقعا پشیمانی، دیگه نمیخوای گناه بکنی، این میشه آمنه و عمل صالحا. دیگه چی؟ یه شرط چهارمی هم داره: ثم اهتدى، یعنی دامن ولایت رو بگیری. هدایت واقعی مال جذبه علی و اولاد علی است، آنان که خاک را به نظر. امام رضا یه نگاهی الان بکنه باباش مصعب جعفر و آزادش بگه اینا تو مجلس من نشستن، برای عرض تسلیت به شما آمدن، یه نگاهی بکنه همه گناهان ما پاک میشه. ثم اهتدا، این هدایت، هدایت جذبیه، هدایت ایصالیه، هدایت تصرف باطنیه. میگه این رو باز گفت، اجازه نداد من عذرخواهی بکنم، پیشاپیش گفت اگه خدا بخشنده است ما هم میبخشیم. عبور کرد رفت، بعد از منازلی باز در یک بیابانی این بزرگوار رو دیدم، در اونجا دیدم که دلوش رو انداخت آب بیرون بیاره، وضو بگیره، نماز بخونه، دلوش افتاد تو چا. دیدم دستش رو با آسمان بلند کرد، گفت بار الله پروردگارا، هر وقت تشنم تو سیرابی منی، هر وقت گرسنم تو قوت منی. نمیگه تو منو سیراب میکنی ها، یاد تو منو سیراب میکنه. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. آدم تو رو داشته باشه همه چی داره. من در گرسنگی یاد تو سیرابم، سیرم میکنه. در تشنگی بی یاد تو من سیراب میشم. میبینی غیر از این رکبه، غیر از این ظرف، ظرف دیگری ندارم، افتاد تو جا. تا این دعا را دیدم، این مناجات رو با خدا کرد، آب چاه بالا آمد، جوشید و بالا آمد و این بزرگوار این ظرفشون رو برداشتن. آب زلال و گوارایی بود، بردن یه مقدار ریخ توش ریختن، به هم زدن، رفتم جلو سلام کردم، گفتم آقا جان از اون چه دارید به من هم جرعه‌ای بنوشانید. ساقیا بده جامی زن شراب روحانی تا دمی بیاساید. گاهی یه جرعه با آدم بدن. میگه حضرت از اون آبی که در اختیارشون بود به من هم جرعه‌ای دادن، در عالم چون این چیزی گیرم نیومده بود، اینقدر گوارا بود. علی ابن مصر رضا، حوض کوثر مال شماست، کوثر عشق مال شماست، یه جرعه محبتتون رو امشب بریزید تو کام ما، کام ما هم شیرین بشه، ما هم بدونیم که باب الحوایجمون مصعب بن جعفر امشب سر سفره شما از ما پذیرایی میکند. وجود نازنین حضرت موسی کاظم علیه السلام، سیر واقعیشون در تمام جلوه های فضائلی که از وجود ایشون در طول عمرشون هست، بعد هدایتی دارد، بعد درمان دردهای اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی مردم رو داره، بعد درمان سیاسی و مدیریت جامعه رو حضرت دارن. لذا میبینید در دوران کودکی حضرت مصعب بن جعفر در گهواره است. یعقوب سراج میگوید وارد شدم بر امام جعفر صادق، دیدم کنار گهواره آقازادشون دارن به او سر میگوین. سلام کردم به آقا، آقا فرمودن که به ایشون سلام کن. آمدم کنار گهواره، به این کودک در گهواره خوابیده سلام عرض کردم، با زبان فصیح جواب سلام مرا داد، بلا فاصله فرمود غیر اسم ابنتک، برو اسم دخترت رو تغییر بده، فدات بشن، همه جا میخوای شیعانت رو تربیت کنی، شیعانت خانوادهشون بوی عطر اسماء شماها رو داشته باشه. میگه من فوراً متذکر شدم، خدا به من تازه یه دختری داده بود، اسمشو گذاشته بودم همیرا. اما از همون دوره کودکی هر کسی مراجعه کند به این بزرگوار، یه نسخه‌ای برای تصحیح زندگی، برای سالم زندگی کردن از محضر مصعب بن جعفر علیه السلام دریافت میکنه. در سخاوت حضرت مصعب بن جعفر علیه السلام امکان نداشت، تعجب میکردن کسی به محضر امام صادق امام موسی کاظم مراجعه کرده باشه، اظهار فقر کرده باشه و هنوز فقیر بماند. این جزو چیزایی بود که هیچ کس باور نداشت، چون آقا موسی بن جعفر اینجور نبود که به گدای چیز مختصری از جیبش دراره پرت کنه یا به اندازه که او دیگه بره کنار. نه، هر کس به امام موسی بن جعفر مراجعه میکرد به او سرمایه میداد که دیگه گدایی نکنه، ریشه فقرش رو میزد. کیسه های 300 دیناری و یعنی دینار اون روز، امروز سکه هاست، اون روز دینار بود. حضرت افرادی رو که نیاز واقعی داشتن مخصوصا شبکه صالحین تشکیل داده بودن، به فکر دوستانشون بودن، در بعد اقتصادی اینها رو بی نیاز میکردن، اینها را در مناعت طب عزت نفس متمکن میکردن که پیش کسی آبرو گرو نگذارن، شرمنده اهل و عیالشون نباشن. به موسی بن جعفر قسم، این آقا و همه امامان ما الانم اگر کسی با صداقت دامنشون رو بگیرد بی نیاز میکند. هر بدهکاری، هر گرفتاری، هر آدمی که در تنگنای معیشتی گرفتار شده اگر مراجعه واقعی بکنه، اینها آدم رو بی نیاز میکنن. الهی حبلی من لدن که رحمتن تغنینی بها ان رحمت من سواک. نه تنها به دوستانشون کیسه های بی نیاز کننده و موجب تمکن عنایت میکردن، محمد ابن اسماعیل پسر برادرش از نوه برادرش، یعنی پسر برادرشون اسماعیل که در جوانی وفات کرد، الانم گروهی در مصر و جاهای دیگه اسماعیلیه داریم که جناب اسماعیل رو امام میدونن، آدمای باطنگرا هم هستن. پسر ناخلفی دارد که موجب قتل موسی بن جعفر شد. حضرت وقتی که محمد آمد پیش حضرت موسی بن جعفر، عرضه داشت من به لحاظ مشکلاتی که دارم میخوام برم بغداد، آمدم شما اگه سفارشی دارید من سفارش شما را به جان بخرم. حضرت فرمودن اتق الله فی دمی، محمد مواظب باش دستتو به خون من آغشته نکن. این رو فرمودن، یک کیسه 150 دیناری به ایشون دادن، بلند شد بره، دوباره برگشت، آقا یه سفارشی، یه نسخه. حضرت دوباره فرمودن اتق الله فی دمی، مواظب باش دستتو به خون من آلوده نکن. باز یه 150 دینار دیگری دادن، در مجموع حدود 1000 دینار به کسی که خبر داره این میخواد بره بغداد، میخواد بره پیش هارون الرشید و سعایت کند، پرونده سازی کند برای حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. بعد با آقا عرض کردن که آقا جان، این که با شما دل خوشی نداره، تا بتونه علیه شما میزنه، پرونده سازی میکنه، چرا شما به ایشون اینقدر احسان میکنی؟ دوستان را کجا کنی محروم؟ موسی بن جعفر، تو که با دشمنات نظر داری؟ فرمودن نمیخوام جز کسانی باشم که در قرآن کریم مذمت شده و تو قطع اون ارحامهم، نمیخوام قطع رحم بکنم، به ارحاممون باید احسان کنیم ولو با ما بد باشن. این هم تحمل فامیل بد و گشودن گره به اتمام حجت. انقدر بی نیازش کرد که پیش خدا عذری نداشت. این رفته بود که اونجا نامرد رفت، مستقیم رفت تو قصر اون پلید نانجیب، گفت در یک مملکت دو تا خلیفه، یکی شما هستی، یکی موسی بن جعفر، برای او خمس میارن، مالیات میارن، برای شما مالیات میارن. گفت راست میگی؟ گفت بله که راست میگم. 1000 دینار این لعنتی به محمد ابن اسماعیل داد، ولی پولو گرفت اومد شب هم سقط کرد و نصیبش نشد بخوره. اگه حلالی که حضرت موسی بن جعفر بهش داده بود به همون قناعت کرده بود، هم مبتلا به حرام نمیشد و هم دستش به خون حضرت موسی بن جعفر آغشته نمیشد. و عرض پایانی من، یکی مسئله کظم غیظ حضرت موسی بن جعفره، این که کاظم است برای اینکه حتی مخالفین خودش رو عوض اینکه مجازات بکنه مقابله به مثل بکنه، معمولا با محبت اون زخمها و جراحتهای عناد را ترمیم میکرد و اینها را به دوستان خودش محروم مبدل میکرد، از جمله برادر خودشون عبدالله افتح که ادعای امامت میکرد. خب یه عده‌ای هم دورشو گرفته بودن، فرزند بزرگ حضرت موسی بن جعفر بود و در امامت فرزند ارشد امامه، مگر اینکه یه عیبی درش باشه. عبدالله افتح معیوب بود جسمن، مقام امامت بهش نمی رسید، ولی هم عده‌ای شیاطین دورشو گرفته بودن، هم خودش جاه طلب بود، ادعای امامت میکرد و از عهده پاسخ به سوالات هم بر نمی آمد. آقا موسی بن جعفر علیه السلام عوض این که باش محاجه کنه، جدال کنه، مردم را علیه او بشوراند، دو قطبی در جامعه درست بکنه، عبدالله را دعوت کرد به خانه خودش، دستور دادن هیزم های زیادی آوردن، یه آتش سنگینی رو حضرت روشن کردن. وقتی این هیزم ها قشنگ مبدل با آتش شد، گل کرد، شعله کشید، جلو جمع حاضرین و عبدالله افتح که مدعی امامت، حضرت با آرامش رفتن داخل این آتش نشستن، در اونجا صحبت میکردن، مواعظی مطرح میفرمودن خیلی آرام. بعد از مدتی قابل توجه، حضرت از داخل آتش سوزانی که همه دارن تماشا میکنن آمدن بیرون. وقتی بیرون تشریف آوردن، به جناب عبدالله برادرشون فرمودن تو مدعی امامتی؟ خب شما برو تو آتش، آتش امام را نمی سوزاند. من به شما عرض میکنم نه تنها آتش امام را نمی سوزاند، اینجا یک درس قرآنی به شما تقدیم بدارم. قرآن کریم می فرماید ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کأنه ولی حمیم. با کسانی که با شما عناد دارن، لجاجت دارن، دل کینه ای دارن، با اینها ادفع بالتی هی احسن، برید چکارچی این دلها باشید، برید قلق رو به دست بیارید، برید ببینید چی میخواد، ببینید گیرش کجاست، ببینید کدوم احسان، کدوم خوش اخلاقی، کدوم گره گشایی میتونه عداوت او رو تبدیل به محبت بکنه، که در دعای مکارم الاخلاق امام زین العابدین علیه السلام این جمله رو امام زین العابدین از خدا درخواست میکنه و عبدلنی من بغضت اهل شنعان المحبه، خدایا اینایی که با من عداوت دارن و علیه من حرف میزنن، خدایا به من یه ظرفیتی بده، یه انرژی به تعبیر من بده، یه جاذبه ای بده، یه امکاناتی بده، یه روانشناسی، روانکاوی موجب درمان بیماری های اخلاقی بده، که بتونم آدم های مریضی اینجوری که بی خودی با من بد شده بتونم محبت عداوت او رو تبدیل کنم به محبت، یعنی به من یه اکسیر نیت الهی بده، همونجور که امامان ما با نگاهشون عوض میکنن یه گناهکار را، یه وامونده را، یه آلوده را با یه نگاه از این رو به اون رو میکنن، که انشالله امام رضا هممون رو همینجور متحول خواهند کرد، بتونیم این کار حضرت موسی بن جعفر با برادری که مدعی امامت بدعت بزرگی داره میکنه، جز گناهان کبیره است، اما عملا هم با معجزه‌اش مسئله امامت و ولایت را در اوج خودش جلو مرعا و منظر نشون داد. امام کسی است که آتش در اختیار اوست و قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. مشیت الله امام، مشیت الله امام، ارادت الله. هم نشون داد که آتش جرأت ندارد، اذن ندارد، سوزاندن آتش به اذن امامه، سیراب کردن آب به اذن امامه، اثر دارو به اذن امامه، همه امور تبعیتش به اذن امامه است که خلیفه مطلق پروردگار عظیم الشان است. او فانی فی الله، او باقی بالله، او بر همه موجودات عنایت شامل میشه. لذا اگر الان آتش گناهان ما در وجود ما باشه، موسی بن جعفر یه نگاه بکنه، خودش که نمی سوزونه هیچی، نمی گذاره شیعانش در این آتش را بسوزن. این قدرت در وجود امام نهفته است. این چند تا درس را از سیره حضرت باب الحوایجمون موسی بن جعفر به عرض شما دل شکسته ها، شما پناهنده ها، شما دلداده ها و عاشق های امام رضا، که امشب شب سختی است برای موسی، برای حضرت رضا علیه السلام، شب شهادت پدرش است. اما موسی بن جعفر 18 دختر داره، فرزندان فراوانی داره، 14 سال، 12 سال، 10 سال، تا 4 سال حداقلش، کفش 4 سال حضرت در زندان بوده و زندانش هم زندان عادی نبوده. از این زیارتنامه که در منتهی الامال مرحوم شیخ عباس آورده، السلام علی المعذب فی قعر السجون، سلام به اون امامی معذب، یعنی کسی که شکنجهش میکرده، فی قعر السجون معلوم میشه زندان در طبقات پایین بوده، یه جای نمور و تاریکی بوده، در درون اونجا هم چاله کرده بوده، گودال کرده بوده. بر حسب اون چه که از این زیارتنامه ها و بعض گزارش های تاریخی استفاده میشه، حضرت را سندی ابن شاهیک دست و بالش رو بسته بود، در اون گودال افتاده بود، ابوالعطای اشعاری گفته بود برای هارون الرشید، خواست صله بده، گفت امیر من صله نمیخوام، اگه بخوای من صله بدی موسی بن جعفر رو آزاد کن. سالها دخترای چشم را داره، سایه پدر بالا سرش، نانجید کن برو، فردا صبح جلو زندان آزاد می شود، شاید از امید شب تا صبح نخوابید. گفت فاطمه معصومه این دختران پر شکسته، لحظه شماری می کنن پدر ببینن، من باعث شدم آقا آزاد میشه، میره دختراش خوشحال میشن. صبح زود آمد جلو زندان ایستاد، منتظر بود یه وقتی 4 همبار 4 کارگر وارد زندان شدن، دنبال جنازه میگشتن پیدا نکردن، زندانبان راست مطالبه کردن، گفتن ما اومدیم جنازه ببریم ولی جنازه نیست. زندانبان اشاره به اون گودال کرد، گفت اون عبایی که اونجا افتاده اون بدن مصطفی چه؟ آبایش دست بدن مادرش حضرت زهرا شده بود، یه مورد زمان بود بادن آستاش رزاده نمیرون و حضرت گزارش اینا اومدن دست بردن زیر جنازه بالا بیارن، دیدن خیلی لاغره، آب شده، چیزی نبوده، اما سنگینه، نمیتونن بلند کنن، عبا را کنار زدن بمیرم، دیدن کند به پاهای مبارکش قل و زنجیر. ساق المرزوز، این زنجیرهایی که به پای مبارکش بسته بودن نمیدونم چجور زنجیر بود، استخونهای ساق کوبیده شده بود. یک مرزوز اینجا داری لا یا و که یا بگه یا اما قلد الله، اون ده حرامزادهی که اسبارو نل کردن روی بدن نازنین سید و شهدا تاختن، رفتن که جایزه بگیرن، گفتن نحن رددنا الصدر بعد الزهری، گفتن امیر به ما جایزه بده، ما اسبامونو تا نعلهای تازه زدیم روی بدن امام حسین، اینقدر تاختیم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امام زمانمون رو برسان، کشورمون رو از گرفتاری ها نجات بده، قوت و قدرت و عزت و استقلالی که در سایه ولایت به ما دادی، سر سفره خون شهیدانمون که این شهیدان امروز به حمد الله مفتخرن مهمان امام رضا هستن، ما مفتخر مهمان اینا هستیم، سر سفره اینهاییم. خدایا این عزت و این اقتدار را از این مملکت نگیر، نسل جوان ما را به سامان برسان، مریض هامون را شفا بده، سایه رهبر عزیزمون را با عزت مستدام بدار، هر کسی در این محفل هر حاجتی دارد و ملتمسین ما و همه مردم عزیز و شهید داده ای ما را حاجت روا بفرما، عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردان.